اساسی است که اینها صرفاً گفتن به قانون اساسی احترام میگذارن. احترام گذاشتن غیر از قبول داشتن و به رسمیت شناخته شدن هست. اون هم یک دوره مقطعی و محدود هست که تا قانون اساسی بعدی شکل بگیرن. از همین برخورد اولیه خیلی از طیفا مخصوصاً جامعه شیعه نگران هستند که بر فرضی هم اگر بنا شود که قانون اساسی کالبد شکافی شود و قانون اساسی جدیدی اعمال شود، معلوم نیست که در اونجا رسمیت مذهب جعفری و احوال شخصی مردم شیعه چی حالتی خواهد داشت و چی جایگاهی خواهد داشت. بنابراین این که اینها گفتن که ما احترام میگذاریم، خب اینا صرفا میتوانه یک نوع فرافکنی، یک نوع فرصت خواستن و زمان خواستن باشه برای اینکه خب بتوانن رسمیت خودشان از جامعه جهانی بگیرن به عنوان یک کشور رسمی سازمان ملل که شناخته شد. در اون صورت بعد میتونن اینها زیر خیلی از پیمان ها بزنن، خیلی از قول ها و وعده ها رو زیر پا بگذارن. این مسئله احتمالش وجود داره، مگر آنکه فشار جامعه جهانی همچنان ادامه داشته باشه تا قانون اساسی شکل بگیره که در او حقوق همه اقلیت‌ها تعریف شده باشه و تثبیت شده باشه و مورد تأیید قرار گرفته باشه، که از جمله حقوق شیعیان افغانستان هست. این مسئله برای مردم شیعه افغانستان یک مسئله بسیار حیاتی و مهمه، و همینطور حقوق زنها که نیم از جامعه افغانستان هست و نقش دارن، نقش آفرینی داشته. اینها میتوانن به زودترین فرصت بار دیگر به چالش کشانده شود سوی گردانندگان امارت اسلامی طالبان، مگر آنکه تدبیر اساسی از سوی جامعه جهانی سنجیده بشه به گونه ای که این تمرکز قدرت از عده خاص و از جمع خاص و از افراد خاص گرفته بشه و توزیع قدرت صورت بگیره. قدرت باید در افغانستان توزیع بشه، در غیر این صورت با تمرکز قدرت هیچ تضمینی وجود نداره که به حقوق مردم رسیدگی بشه. ممکنه در یک مقطعی به خاطر اینکه به هدفشان برسن به یک سری حقوق تمکین بکنن، ولی بعد به بهانه‌های مختلف در راستای اهداف خودشان برنامه را تغییر بدن.
تحلیل بود از محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بفرمایید، از جمله این که برنامه‌های رادیو دری بعد از پخش آرشیوش روی سایت هست. میتونید اگر برنامه‌ای رو نشنیدید از این طریق بشنوید، یا اگر برنامه‌ای رو شنیدین و می‌خواید که مجدد بشنوید باز از طریق سایت ما میتونید که شنونده باشید. و دیگه این که میتونید برنامه‌های رادیو دری رو به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. در چند روز اخیر مقامات طالبان از گمرکات افغانستان بازدید و تأکید کردند که فساد از گمرکات رخت بربسته است. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، از گذرگاه مرزی تورخم بازدید و با برخی مقام‌های محلی گفتگو کرد. او در این سفر همچنین یک سالن انتظار مسافرین ساخته شده با هزینه 6 میلیون افغانی را هم افتتاح کرد. همچنین انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، چند روز قبل اعلام کرد که ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان، به ولسوالی اسپین بولدک رفته و از دروازه افغانستان در امتداد خط دیورند بازدید کرده. اما امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی، رئیس جمهوری سابق افغانستان، گفت که بازدید ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای دولت طالبان از تورخم، و ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر این گروه از اسپین بولدک، رقابت برای تعیین خودی‌ها در گمرکات جهت چپاول عواید گمرکی است. امرالله صالح گفته که یا این گونه است یا این که لایحه وظایف طالبان به هم خورده و این گروه بی سر تبدیل به گروه چندین سر شده. این موضوع را در برنامه امروز انعکاس مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار و میخواییم که در ابتدا با زاهد صحبت بکنیم، ببینیم که چه گزارش در ارتباط با همین بحث فساد گمرکات داره. بعد انشالله بقیه برنامه رو پی میگیریم با بررسی همین موضوعی که خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
تشکر از شما و با عرض سلام خدمتتان و شنوندگان محترم برنامه. دقیقاً این تنها گمرکات نیست که یک تغییر مثبت یا افزایش عواید در آن نصیب دولت حکومت مرکزی در کابل و ولایت‌های مختلف، خصوصاً ولایت‌های استراتژیک اقتصادی از جمله ولایت قندهار در جنوب، هرات در غرب، بلخ در شمال و جلال آباد در شرق افغانستان. این گمرکات مهمی که در این ولایات هستند، علاوه از این که یک تحول مثبت در عواید گمرکات آمده، حتی دولت مرکزی طالبان در کابل اعلام کرده است که خارج از سیستم گمرکات حتی در شاروالی ها یا شهرداری های ولایات مختلف، شهرهای مختلف نسبت به گذشته افزایش در عواید آمده است. دو حقیقت یا دو پیام واضح در اینجا هست باید گفت که قابل یادواری است. او این که از یک طرف این یک واقعیت و حقیقت است که نسبت به نظام گذشته یا شرایط تجارتی که در حکومت پیشین بود، صادرات از افغانستان و واردات به افغانستان نسبت به حکومت فعلی طالبان بیشتر بود. اما این که چرا، و حقیقت دوم این است که طالبان همواره در چند ماه اخیر به شکل پی در پی اعلام میکند که نسبت به گذشته عواید گمرکات و شهرداری ها و حتی اسناد مختلف تجارتی در شهرهای مختلف نسبت به گذشته در آن افزایش قابل ملاحظه آمده است. اگر این حرف طالبان بر اساس آمار ارقام کنا دارند واقعیت هست و طالبان هم اعلام میکند و این نمیشه در این مورد چیز خلاف واقعیت گفته شد، چون سیستم گمرکات عواید افغانستان سیستم الکترونیکی است و بانکی هستند که در حال حاضر حتی طالبان در اواخر دستور دادن که هیچ گونه مالیات غیر دیجیتالی یا الکترونیکی، یعنی گمرکات یا عواید نقدی، ممنوع هستند و باید همه بر اساس سیستم الکترونیکی و بانکداری یا حکومتداری الکترونیکی یا دیجیتالی باشد. پس بر این اساس نمیشه در آن چیز خلاف واقعیت گفت. و به این اصل اگر ما قبول کنیم که طالبان این حقیقت یا این حرفایی که گفتن 100% واقعیت است، پس حقیقت دوم این است که عواید افزایش پیدا کرده است.
آیا ظاهر این که سیستم الکترونیکی شده، دیجیتال شده، آیا کارمندان اینها همون کارمندان قدیمی هستند که کار میکردن یا اینکه طالب افراد جدیدی را گماشتن برای کار؟
شفافیت نسبت به حکومت پیشین در حکومت طالبان بیشتر شده است. در گذشته اکثر منابع عایداتی دولت، خصوصا گمرکات، شاروالی ها یا سکتورهای اقتصادی یا وزارتخانه های اقتصادی به دست زیاد کنترلش در اختیار مافیای اقتصادی بود و افراد بر اساس شایستگی نه بلکه بر اساس روابط در گمرکات استخدامی شد. حتی اگر برای این حرف یک نقل قول از مقامات پیشین داشته باشیم، شاید در این عرصه بزرگترین مسئول و مقام و منبع وزارت مالیه هستند. با آقای پاینده وزیر پیشین مالیه دوران آقای محمد اشرف غنی اعلام کرد و تایید کرد که تنها در گمرکات 800 میلیون دلار به جیب افراد و جیبهای شخصی می رود خارج از خزانه دولت. حتی بیشتر از اون قبلا هم اعلام کرده بود که میلیاردها دلار در گمرکات افغانستان حیف و میل می شود. پس به این با اساس باید گفت که در حال حاضر طالبان یک شفافیت را در گمرکات پیش آورده و بر همین اساس زمانی که واردات به افغانستان هم کم است، داده ستا در گمرکات کم است، اما سطح عواید بیشتر شده، به این معنا که دزدی ها و قاچاق مواد و تجارتی که در گمرکات بود او طالبان تا حد زیاد مانع شده است و نسبتا شفافیت آمده. دیروز حتی بلندترین مقام طالبان، حتی معاون شورای وزیران طالبان یا معاون رئیس الوزرای طالبان، ملا برادر هم به گمرک یا گذرگاه تورخم در شرق افغانستان رفته و یکی از اهداف این سفر هم کنترل وضعیت مسائل گمرکات و مسائل سرحدی و دادستان و تجارتی بوده. حتی چند قبل طالبان رسما اعلام کردن و خبر دادن که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه به گذرگاه سپین بولدک قندهار رفته و از این گذرگاه از نزدیک بازدید کرده. این همه به این معنا هستند. حتی چند قبل ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان و پسر رهبر پیشین طالبان به شمال افغانستان و مناطق مرزی افغانستان و خط افغانستان با کشورهای آسیای میانه رفتن و این همه به این معنا هستند که طالبان توجه خاص به گمرکات و منابع عایداتی دارند. حتی در تازه‌ترین تحولات تنها چند ساعت قبل امرالله صالح معاون پیشین حکومت پیشین یا معاون اول ریاست جمهوری حکومت پیشین هم در صفحه فیسبوکش به مسائل گمرکات پرداخت و حتی سفرهای رهبر طالبان به گذرگاه سپین بولدک و سفر ملا برادر به گذرگاه ترخم در شرق افغانستان اشاره نموده و حتی گفته است که طالبان هم در بین خود بر منابع اقتصادی و گمرکات تمرکز خاص داره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار. خب این گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با وضعیت گمرکات که گفته شد که ظاهراً شفافیت بیشتر شده و عواید هم بیشتر شده و فساد هم ظاهراً کمتر شده. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان. همین مباحث با حقمل مطرح شده و در ابتدا پرسیده شده که در حال حاضر وضعیت در گمرکات افغانستان چطور است؟
در اداره گذشته گمرکا یک موضوع که امرای گمرکا بسته شده بود و او حتمی بود و فساد بود. فساد و گمرکا به اوج رسیده بود. یعنی بالاتر از تصور ما بود. حتی خود سران اداره گذشته می گفت که روزانه 7-8 میلیون دلار از عواید ملی ما حیف و میل می شد. و او سببش هم گمرکات بود. یک سبب اساسیش گمرکات بود که اونجا فساد بسیار زیاد بود. بعد از اماسنامی یک کار یکردیم در رهبری تمام گمرکات تغییرات آوردیم. اسباب و عوامل فساد که بود فساد را از بین بردیم. پس گمرکات فعال کردیم و آنها را به طریقه دیجیتال فعال کردیم. یعنی امروز ما گفتم میتونیم که فساد در گمرکای افغانستان به صفر رسیده و تمام کارهایشان به شکل عادی به پیش روان است. تمام محصول کالاها و تمام مسائلشان از روی سیستم میشه و سیستمایش هم تمام فعال است.
چه میزان او کارمندان سابق گمرکات هستند و چه میزان افراد تازه وارد هستند که شما اونا را منصوب کردین به این سمت ها؟
ببینین در گمرکا و دیگر ادارات که هست عموما تغییرات تنها در رهبری آمده. در رهبری تغییرات آمده پایین تر تمام کارمندان سابقه موجود است. خصوصا در بخش سیستم ها و در بخش متخصصی که بوده که اکثریت تمام کارمندان سابقه موجود است. آن ده کارمندانشان که خودشان به کارشان حاضر شدن تمامشان عالمی به شکل عادی موجود است. ولی یک دیش بوده که اونا یا از ترس فساد خود یا از دیگه مسائل اونا حاضر نشدن نیستن. دیگه بغیر رهبری ما خود ما تا که کس حاضر شده بود با وظیفه به هیچ کسی کار نگرفتیم و تمامشان تحت رهبری امارت اسلامی کارهای خود را پیش می‌برند.
چه تضمین‌هایی وجود داره که این فسادی که شما میگین حالی از گمرکات رخت بربسته این در آینده تکرار نشه؟ با توجه به اینکه خوب میگن کارمندان هم کارمندان سابقن، یعنی چه سیستم نظارتی هست که بتونه تضمین کنه که از فساد در گمرکات جلوگیری کنه؟
ببینید اینجا چند مسائل است. یکی هست که فساد در یک اداره آن وقت آن میشه وقتی که رهبری اداره فاسد باشه. اما تو کشور هم آن وقت کشور طرف فساد میره که رهبری کشور فاسد باشه. دیگه یک موضوع اینجاست که ما در گمرکات خصوصا در رهبریش ایتو کسای متحد و از موده شدن را ارسال کردیم. این یک موضوع است. دیگه موضوع اینجا است که متاسفانه این فساد که بود زیادترش از رای سیستم میشد. یعنی به سیستم بعضی مشکلات موجود داشت یا قصدن امودتو شده بود تا مردم فساد کنه، مثلا غیر حقیقی بودن تعرفه و دیگه مسائل دیگه. ما هم معوامل فساد از بین بردیم و هم رهبری متحد مسلکی و از موده شدن روان کردیم. به این یقین داریم که نه تنها در گمرکات بلکه در هیچ جا فساد نمیشه آینده هم.
یکی از مشکلاتی که همواره در گمرکات افغانستان وجود داشت عدم امکانات لازم از نگاه فنی بود. خب ما در چند مورد دیدین که آتش سوزی های در گمرک اتفاق افتاد، او امکانات لازم برای اطفای حریق وجود نداشت. هنگام ترخیص بار اون توانایی های فنی در گمرکات وجود نداره. در این راستا چی کارهای صورت گرفته؟
ببینین بعد از آمدن امارت اسلامی چند هیئت جداگانه، حتی یگان هیئت بود که خود وزیر صاحب محترم مالیه یا معین صاحب وزارت رهبری میکردن، رفتن گمرکا مستوفیت ها اونجا مشکلات را بررسی کردن، دیدن حال راه های حلش دو رقم است. یکی آن مسائل است که اونا دفتن و به شکل عاجل حل میشود، آنها را حل کردیم، و یکی دیگه مسائل است که به زو وقت نیاز داره، به زو سرمایه گذاری نیاز داره، به زو دیگه مسائل تدارکاتی نیاز داره، اونا هم زیر کار است. دیگه به یک روز و به یک 5 ماه و 6 ماه تمام مشکلات حل نمیشه، ولی بازم تعهد موجود است. با کدام اندازه که میشه با ما اندازه خو ما الحمدلله تا بال اصلاحات آوردیم و انشالله استاسته پیش روان استیم.
سه گمرک عمده افغانستان هم مرز است با جمهوری اسلامی ایران، گمرک دوغارون، گمرک ابو نصر فرایی و همچنین گمرک میلک در منطقه نمروز. در حال حاضر وضعیت تردد در این سه مرز چگونه است؟
ببینید یک موضوع مهم است. خو بعد از تحول بالمجموع تمام گمرکات تمام کنجه افغانستان حجم تجارت بسیار پایین آمده که او علل و عوامل مختلف داره، یعنی با او اندازه حجم صادرات و واردات نیسته، نسبت به پیشتر پایین آمده، ولی بازم به تمام گمرکات، نمی گمرکات همجوار با ایران، گمرکات همجوار با پاکستان، کشورهای شمالی، به تمام کشورها که هست اونجا کارا به شکل عادی پیش میره و هیچ کدام مشکل کلان نیست.
خب این گفتگویی بود از همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده با احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان. اما آقای حسین‌زاده با یک از بازرگانان افغانستانی هم گفتگو کرده که خب مرتباً بر مرزها در حال رفت آمد هست و از اوضاع گمرکات اطلاعات کافی داره. آقای اشراقی گفتگویی انجام شده با ایشون از طرف آقای حسین‌زاده و همین موضوع مطرح شده که طالبان گفتن که فساد از گمرکات رخت بربسته و کلاً دیگه ما فساد نداریم در گمرکات، خواستن که نظرشان رو در این ارتباط بیان بکنن.
به نام خدا، سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو دری، خسته نباشی میگم خدمت شما همکارا. خدمت شما عرض کنم فساد ادارات یا فساد گمرکات کالی چیشم دیشتر، فساد گمرکات همیشه عنوان میشد، یک میراثی بود که از تقریبا 20 سال قبل که به افغانستان شاید قبل‌تر هم بوده ماندگار شد و همیشه متاسفانه همین فساد اداری و همین بیکفایتی و باعث از این شد ساختارها اداری که آخر همون نظام از هم پاشید. به خاطر همین بود که دولت قدیم محکوم به فنا بود از نظر ما که فعالین اقتصادی هستیم. به خاطر که هر جا که ما میرفتیم خیلی عامیانه بگم اگر رشوه نمیدادیم، اگر فساد اداری انجام نمیشد، کار انجام نمیشد. کار قانونی را هم یک طوری میکردم آدم آزار میدن که مجبوراً شما حتما فساد بودی. یک به گمرکات نبود، به هر اداره که شما میرفتیم، مستفیاد میرفتیم، قمندانی میرفتیم، حتی ای اواخر 5-6 سال آخر حتی نهادهای امنیتی مثل امنیت ملی هم متاسفانه مشکلات زیادی بود. در مورد نزدیک فساد رخ بسته وضعیت بهتر شده. یکی از کارا خوبه که با تمام مشکلاتی که بالاخره بوده و هسته، یکی از کارا خوبه که شد همین بود که همین نظام فساد تقریباً گفتم تقریبا برچیده شده، یعنی فسادی داری تقریبا منتا اوتر نیه که به صفر رسده، مشکلات هست منتا دولت امارات اسلامی افغانستان به قول کی بود سعی و تلاش داره که این فساد تقریبا به صفر برسونه، هنوز به صفر نرسیده.
چرا به صفر نرسیده؟ در چه قسمتی هنوز فساد وجود داره؟
من خیلی نمیتونم به این واضح بگم منتا چون ما هر دوستایی که به تا گمرکن و به ادارات مشغولن بالاخره کار اداری هر روز دارن، همون بالاخره کارمندایی که قبلا شاید بودن یا که لطفا همین همون کارمندایی که قبلا بودن به خاطر که امارت اسلامی بیامده باز پس از همون کارمندای قبل تقریبا خدمت شما عرض کنم که استفاده میکنه به خاطر که اونو تخصص دارم، علم دارم، تجربه دارم و یک کسی که یک کار زشت یا یک کار غلط عادت کنه با سخت میشه تا او نمی به قول عامیانه بگم برای راسته کنم، فهمیدین؟ همون شاید باعث از اینه که بالاخره همون کارمندای سابق که قبلا فسادهای بیشترتر میکردن، فکر کنین مثلا قبلا 100% فساد میکردن، حال 10%، 15%، تا آخر 20% میکنن دیگه. منتها هم به صورت بسیار پنهان، به صورت بسیاری که چیزه، منتها خب دوستایی که ما داریم بالاخره خبرایی که دور و نزدیک برای ما میرسه هنوز فساد اداری متاسفانه وجود داره به این بخش گمرکات، بالاخره نه تنها به ایراد به جهاد دیگه هم هست دیگه.
غیر از فساد مالی در حال حاضر در گمرکات دیگه چی چالش هایی وجود داره؟
یک از چالش های اینه که بالاخره تاگت و تعرفه های واردات بر مبنای تحقیق و بررسی و تخصص نیه. مثلا به شما بگم خب همی تعرفه و همی تی سی کدایی که داخل حال اینا دارم اعمال میکنم همی تعرفه هایی بود که در نظام قبلی ای فسادزا بود و یک عالم مشکلات برای تجار، برای وارد کننده، برای کارخانه‌دارا به وجود آورده بود. متاسفانه ای گپ پر قبول داریم که امارات اسلامی تعرفه رو بالا نبرده، منتها او زمان همی بار به شکل واقعی در داخل گمرکات اظهار نمیشد. مثلا به شما 80% تمام بارهایی که وارد افغانستان میشد به او زمان از سراسر گمرکات تقریبا به صورت فساد بود. 20% بار پاک، خیلی عامیانه میگم بار پاک انجام میشد.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اما در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه آینده روشن همراه شویم به مدت 15 دقیقه.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه آینده روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه با موضوع فقر زدایی، یکی از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی، با شما صحبت میکنیم. آنچه که صحبت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی را ضروری ساخته، تلاش دشمنان مردم ایران در ارائه چهره سیاه و تاریک از جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته بوده. این در حالی است که ایران در گذر از یک نظام مستبد پادشاهی به یک نظام مردم سالار دینی موفقیت‌های شگرفی با وجود انواع توطئه و دشمنی‌ها در 4 دهه گذشته داشته. در برنامه قبل درباره مهمترین دستاوردهای سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت شد. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران گذر از یک نظام مستبد به شدت وابسته به بیگانگان به خصوص آمریکا به یک نظام مستقل سیاسی در عصر نظام دو قطبی بود. در دوره‌ای که تقریبا همه کشورهای جهان هویتشان را در قرار داشتن در دو اردوگاه غرب و شرق تعریف می‌کردند، در فضای دو قطبی و جنگ سرد، انقلاب اسلامی ایران به الگویی برای همه کشورهای تحت ظلم و ستم دو ابرقدرت تبدیل شد. یکی از دلایل دشمنی دو ابرقدرت آمریکا و شوروی با انقلاب اسلامی ایران، نگرانی از طغیان کشورهای تحت استعمار آنها با الگوگیری از انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی پس از پیروزی به دلیل توطئه‌های دشمنان با فراز و فرودهای فراوان مواجه گشته، اما با وجود تمام دشمنی‌ها و انواع توطئه‌ها، دستاوردها و پیشرفت‌های قابل توجهی در اقتصاد داشته. وضعیت اقتصادی جامعه با تمام مشکلات موجود بیانگر آن است که زندگی آحاد مردم از نظر معیشتی و رفاهی نسبت به قبل از انقلاب تفاوت چشمگیری دارد. انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی دارای دستاوردهای فراوانی است. برخوردار نمودن روستاها از امکانات مختلف، نوسازی و تقویت امکانات و خدمات شهری، تقویت زیربناهای توسعه مانند تربیت نیروهای انسانی ماهر، سدسازی، توسعه ارتباطات و راه‌ها و بنادر، توجه به شاخصهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی، تقویت و گسترش مراکز آموزشی در تمام سطوح و سعی در راستای خود اتکایی اقتصادی نمونه هایی از آثار و برکات اقتصادی انقلاب اسلامی است. تاریخ ملت‌های استقلال یافته از این واقعیت حکایت داره که پیوند تنگاتنگی بین استقلال و آزادی وجود داره. ملتی که به حقوق و آزادی‌های خود دست یافته، بی تردید می‌تواند استقلال همه جانبه از جمله استقلال اقتصادی کشور خود را پاس بداره. زیرا دفاع از دستاوردهای ملی سبب می‌شه تا دشمن گستاخی رویارویی نداشته باشه. از این رو امام خمینی از استقلال به عنوان عاملی حیاتی یاد می کنند و می فرمایند ما برای حیات زیر سلطه غیر ارزش قائل نیستیم، ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می دانیم. دستورات مذهبی ما که مترقی ترین دستورات است راه ما را معین فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبر بزرگ مرد دنیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم با تمام قدرت هایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما مبارزه خواهیم کرد. دوستان، یکی از شاخصه های استقلال و پیشرفت اقتصادی قرار گرفتن یک کشور در رتبه بندی جهانی است. داده های آماری نشان میده که ایران قبل از انقلاب در عرصه تولید علم فاقد جایگاه جهانی بوده و تولیدات صنعتی و تکنولوژی آن نیز بسیار محدود و عمدتاً در حد مونتاژ خلاصه شده بود. حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه فرمودند حکومت ایران در زمان رژیم طاغوت منحوس، رژیم ذلیل، رژیم فاسد که تا گردن در لجنزار وابستگی گیر کرده بود، اصلاً وابسته زاییده شده بود. محمد رضا که پدرش وابستگی داشت، از ابتدای تولد در محیط وابستگی حرکت و تنفس کرده بود و اصلاً غیر از این را تصور نمی کرد. آنها این ملت را به سوی وابستگی سوق داده بودند. طبق آمار نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، ایران در تمامی شاخصهای توسعه رشد قابل توجهی داشته، اما برخی از جنبه های توسعه و پیشرفت با شاخصهای نهادهای بین المللی قابل بیان نیست و جنبه کیفی دارد. فقر زدائی و برخوردار کردن روستاها و شهرهای کوچک در بهرمندی از بسیاری زیر ساختها و افزایش کیفیت آموزش از جمله مواردی است که در بسیاری از گزارش های نهادهای اقتصادی نادیده انگاشته میشه. یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی فقر زدائی است. از این رو فقر زدائی در جامعه با دو محور نظریه سازی و عملیاتی مطرح شده. در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. دوستان، یکی از دغدغه‌های جدی امام خمینی رحمت الله علیه حمایت از پابرهنگان بود. امام خمینی در این زمینه فرمودند: خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. این با سیره و روش انبیا و امیر المؤمنین و ائمه معصومین سازگار نیست و از این افتخارات و برکات کشور و انقلاب ماست که به حمایت از پابرهنگان برخواسته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده کرده است. عزیزان، سیاست حمایت از اقشار ضعیف جامعه پس از درگذشت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت. حضرت آیت الله خامنه ای جانشین امام خمینی نیز درباره سیاست فقر زدائی فرمودند: نظام اسلامی آمد و آن برنامه و نقشه غلطی را که در این مملکت بود که هیچ حقی برای روستا و روستانشین و شهرهای دوردست و طبقات محروم قائل نبودند، امروز بیشترین اهتمام دولت خدمتگزار ما برای نقاط محروم است. در طول دوران انقلاب همیشه دولت‌ها این طور بودند و کارهای فراوان و خدمات عظیمی هم انجام گرفته است. اینها به برکت همین عنصر عدالت اجتماعی در خط امام است. میتوان بارزترین اقدامات اجتماعی انقلاب اسلامی را فراهم کردن امکانات رفاهی و محرومیت زدایی به منظور برقراری آسایش و عدالت اجتماعی در جامعه دانست.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. فمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند، که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
نمونه عزر فقر زدائی تشکیل کمیته امداد امام خمینی 22 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 5 مارس 1979 میلادی است. هدف اصلی کمیته امداد امام اشتغال زایی برای محرومان و رفع مشکلات اساسی آنهاست. همچنین ارتقای آموزش‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی افراد تحت پوشش و ایجاد تسهیلات در امر ازدواج و تحکیم خانواده از جمله فعالیت‌های کمیته امداد امام است. تلاش مسئولان کمیته امداد امام بیشتر متمرکز بر افراد روستایی و عشایر است. کمیته امداد امام با در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه به صورت وام یا سایر کمک‌های مالی و افراد بی‌بضاعت یا بیکار، زمینه اشتغال آنها را فراهم می‌کند و نیروی کار مثبت آنها را در کارگاه‌های تولیدی نظیر صنایع دستی، دامداری و کشاورزی به کار می‌گیرد. یکی دیگر از نهادهایی که در ماه‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی ایران تشکیل شد و کمک زیادی در تقویت زیرساخت‌های روستاها و مناطق محروم داد، جهاد سازندگی بود. مأموریت جهاد سازندگی تقویت زیرساخت‌های مناطق محروم و دسترسی ساکنین این منطقه به امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی بوده است. در برنامه بعد بیشتر سخن خواهیم گفت. دوستان، پایان برنامه امروز رسیدیم. شما میتونید با این شماره ها با ما به ارتباط باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794717144 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره، parsuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را هم من محمد باقر حسینی با کمال افتخار تقدیم شما عزیزان میکنم. آیت الله سیستانی از ثروتمندان جامعه افغانستان خواست برای خروج کشور از بحران اقتصادی به فقرا بیشتر کمک کنند. آیت الله سیستانی در دیدار با آیت الله محمد هاشم صالحی، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، ضمن اشاره به مشکلات مشترک فراوان مردم عراق و افغانستان، بر ضرورت هوشمندی هرچه بیشتر مردم و علما تاکید کرد. این مرجع شیعیان عراق اظهار داشت در این شرایط انتظارات از مرجعیت بالا رفته و احتیاجات افزایش یافته، لذا وظیفه علما نیز سنگین‌تر شده است. وظیفه مرجعیت خدمت به اهل بیت و شیعیانش هم در عراق، هم در افغانستان و هم در جاهای دیگر است. آیت الله سیستانی خطاب به آیت الله صالحی توصیه کرد برای خروج افغانستان از بحران اقتصادی، اغنیا و ثروتمندان جامعه بیش از پیش توانگری کنند و هرچه بیشتر مستضعفان و فقرا را یاری برسانند. در این دیدار آیت الله صالحی نیز از کمک‌های مادی و معنوی دفتر آیت الله سیستانی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم افغانستان قدردانی کرد. استادان دانشگاه‌های افغانستان فرمان بایدن درباره دارایی‌های افغانستان را باجگیری ثروتمندترین کشور جهان از مردم فقیرترین کشور است. استادان دانشگاه‌های افغانستان امروز در نشست در کابل اختصاص بخش از پول‌های افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر را نوعی دزدی دولت آمریکا خواندند. آنان با صدور قطعنامه تصمیم اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را سرقت، ظلم و تعدی در حق ملت و مردم افغانستان دانسته و به شدت محکوم کردند. در قطعنامه استادان دانشگاه های افغانستان آمده است تخصیص ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان با غرامت قربانیان 11 سپتامبر 2001 هیچ رابطه مستقیم و غیر مستقیم با مردم افغانستان ندارد و به معنی سرقت، تاراج و باجگیری ثروتمندترین کشور جهان از مردم فقیرترین کشور می باشد. در قطعنامه تصریح شده است که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان به هدف ثبات واحد پولی و اسعاری و نگهداری بیلانس تادیات و تسهیل معاملات تجاری بین المللی است و مصرف آن برای کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان و غرامت قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 امری غیر عادلانه و اقدامی برای فروپاشی نظام اقتصادی کشور و مجازات مردم افغانستان است. استادان دانشگاه های افغانستان در قطعنامه خود تاکید کردند آمریکا و متحدانش در 20 سال گذشته به بهانه های مختلف به افغانستان حمله کردند و زمین و فضای افغانستان را اشغال، هزاران شهروند بیگناه را شهید و میلیون ها تن را معلول، معیوب، آواره، بی سرپناه و زندانی کردند که این اعمال طبق قوانین بین المللی جنایات جنگی محسوب می گردد و باید آمریکا و متحدانش غرامت آن را به مردم افغانستان پرداخت نمایند. آنان در این قطعنامه از سازمان تجارت جهانی و اعضای آن درخواست کردند تا جلب تجاوز آشکار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان که عضوی از آن سازمان است را بگیرند و اعتبار و جایگاه جهانی سازمان تجارت جهانی را حفظ نمایند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد محمد آگ آیویا را به عنوان نماینده جدید این سازمان در افغانستان معرفی کرد. طبق بیانیه یونیسف که امروز منتشر شد، محمد آگ آیویا اهل کشور مالی در غرب افریقا است و پیش از این به عنوان نماینده یونیسف در کشورهای سومالی، سودان جنوبی، زیمبابوه و گینه خدمت کرده است. یونیسف گفته که آیویا بیش از 20 سال در زمینه همکاری‌های توسعه در سطح بین‌المللی تجربه حرفه‌ای دارد. نماینده جدید یونیسف برای افغانستان در توییتی نوشت که افتخار دارد که این نهاد را در چنین لحظه حساس برای کودکان افغانستان رهبری می کند و افزوده که دستاوردهای زیادی حاصل شده است، اما ما باید برای آسیب پذیرترین کودکان دستاوردهای بیشتری داشته باشیم. وزیر امور خارجه ایران در دیدار وزیر امور خارجه اتریش ضمن تشکر از میزبانی این کشور از مذاکرات رفع تحریم ها گفت امروز وین مرکز تحولات در حوزه های مهمی برای ایران و جامعه جهانی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در ادامه رایزنی ها با مقامات شرکت کننده در 58مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش با اشاره به اهمیت خطوط قرمز ایران تصریح کرد. اگر انتخاب نهایی میان توافق نکردن از یک سو و گذر کردن از منافع مردم ایران به عنوان خط قرمز ما از سوی دیگر باشد، انتخاب قطعی تهران احترام به منافع ملی و عبور نکردن از خطوط قرمز منطقی و مشروع جمهوری اسلامی ایران است. وزیر امور خارجه ایران ایجاد و حفظ تعادل میان حقوق و مسئولیت‌ها را اصلی بدیهی برای پایداری هر توافقی دانست و افسود که اکنون طرف‌های غربی باید تصمیم نهایی خود را بگیرند که آیا می‌خواهند با تروریسم اقتصادی جاری و بی‌عملی‌ها و بدعهدی‌های خود پایان دهند و یا همچنان می‌خواهند با بهانه‌های غیر قابل قبول استخوان لای زخم باقی بگذارند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد برپایی کارزارهای رسانه‌ای از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا برای دستیابی به اهداف مذاکراتی خود تأثیر بر مأموریت قطعی مذاکره کنندگان برای صیانت از منافع مردم بزرگ ایران ندارد. الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش نیز در این دیدار با اشاره به ملاقات خود با تمامی رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده در وین اظهار داشت گام‌های آخر مذاکرات بسیار سخت و گاهی وقت‌ها نفسگیر است و شاید برخی روزها پیشرفتی حاصل نشود، اما همه باید همچنان تلاش کنیم تا توافق حاصل شود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین اراده تهران را رسیدن به توافق خوب در کمترین زمان عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در ادامه رایزنی‌ها با مقامات شرکت کننده در 58مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار لوئیجی دیمایو وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا در خصوص مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین گفت اراده ما رسیدن به توافق خوب در کمترین زمان است، ولی اینکه چند روز و یا چند هفته طول بکشد کاملا بر رفتار و اراده آمریکا و توجه اروپا به اصول و قواعد مذاکره و حقوق مشروع ایران وابسته است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خطاب به وزیر امور خارجه ایتالیا تاکید کرد رابطه با اروپا در دولت جدید جمهوری اسلامی ایران با نگاه متوازن به کشورهای قاره سبز پیگیری می شود. امیر عبداللهیان همچنین در این دیدار ابراز امیدواری کرد که به زودی میزبان همتای ایتالیای خود در تهران باشد و لوئیجی دیمایو نیز ضمن تشکر و استقبال از این دعوت ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک به تهران سفر کند. لوئیجی دیمایو وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی ایتالیا نیز در این دیدار تاکید کرد دولت ایتالیا متحد به پیگیری جامع همکاری ها در حوزه دو جانبه و چند جانبه با تهران است. وزیر امور خارجه فرانسه بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی ها در قبال این توافق هسته‌ای بر ضرورت به سرانجام رساندن مذاکرات وین برای لغو تحریم ها اصرار دارد. ژان آیو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه امروز پس از دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ادعا کرد یکی از مسائل مطرح شده ضرورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین بوده است. این در حالی است که علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در وین چهارشنبه هفته گذشته در توییتر نوشت بعد از هفته ها مذاکرات فشرده بیش از هر زمان به توافق نزدیک شده ایم، اما تا وقتی درباره همه چیز توافق نشده باشد درباره هیچ چیز توافق نشده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
این روایت را از خدا نرده انا اندر زن عبدی المؤمن، من کنار گمان بنده مؤمنم هستم. بینشتون نسبت به خدا از باب مغفرت و استغفار چیه؟ خدا همونجوری با هاتون برخورد میکنه. خدا بخشنده است، تمام گناهان رو میامرزه. هیچ کسی حق نداره بنده های خدا رو ناامید کنه، هیچ کسی. باید مردم رو امیدوار کنه. امیرالمومنین خان الفقیه کل الفقیه، دانشمند دینی کسیه که مردم رو از خدا ناامید نکنه. قطع امید سخت‌ترین بلاییست که به سر یه آدمی میاد. با یه دل پر از امید با خدا معامله کنه، پر از امید که خدا حتما ما رو میبخشه بدون تردید. شما تو قرآن ببینید جاهایی که خدا میخواد بنده ها رو بترسونه، جاهایی که اولیای خدا میخوان دیگران رو بترسونن. جوری نمیترسونن که طرف بذاره بره. انی اخافو، من میترسم. ان یمسک عذاب من الرحمن، من میترسم یه عذابی از طرف خدای مهربون به تو برسه. اگه ما بخوایم جمله رو بنویسیم در کنار عذاب نمیگیم خدای مهربون. ابراهیم میگه خدای مهربون، میترسم خدای مهربون عذابت کنه. حیف آخه که خیلی اشتباه آدم دیده کار کنه خدای مهربون عذابش کنه. با تمام وجود به خودمون تفهیم کنیم خدا غفاره، خدا رحیمه، خدا رحمانه، خدا همه گناهان رو میبرشه. تو یه آیهی که خدا میخواد بگه اعلمو ان الله شدید العقاب، ببینید ساختار، بدانید خطاب محکم، انه دوباره تأکیده در مورد عقاب هم هست، اعلمو ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. اگه شدت عقاب رو تو آیه آورده، تو همون آیه غفور بودن و رحیم بودن آورده که بترسید. سرش اینه، بترسید توبه کنید، نه اینکه بترسید فرار کنید. ما خیلی وقتا مردم میترسونیم فرار میکنه، نه با بترس ولی بیا تو آغوش من، نه اینکه بگو من که آب از سرم گذشته چه یه وجب چه صد وجب. این اشتباه بسیار غیر قابل جبران، خیلی اشتباه سخت. همش به خودتون پیام لطف خدا رو بدین امشب، پیام و انه لغفور رحیم. یه خطی رو تمام گناهان بکشید، خدا میبخشه. فبأی شیء استقبلک یا مولا. خدای میخوام بیام، میخوام بیام به طرفت، میخوام بیام به استقبالت. خودت به خودت پیام خدا رو برسون، تو خدا میبخشه من، اما ما هم خیلی بد کردیم، با چی بیاییم طرف خدا؟ و به ایه شهیه از فقدل و کیا و مولا، عبارت مال امام حسین در دعای عرفه، ام به سمعی با گوشم بیاییم، ام به بصری، ام به لسانی، ام به یدی، ام به رجلی. من با این مرکب بیام، الیس کلها نعمک عندی و به کلها عسیتک. مگه همه اینا نعمت تو نبوده؟ من با همه اینا گناه تو رو کردم.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق اید شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
نگاهم به زر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود مال من